کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری ارفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 27 ماه ژوئن 2021 برابر با 6 تیر ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از شنیدن یک ترانه زیبا گفتگو میکنیم با خانم دکتر سهیلا ستاری، جامعه شناس و فعال سیاسی. شنوندگان ارجمند، خدمتون اعلام کردم که قراره با خانم سهیلا ستاری گفتگو داشته باشیم. توجهتون به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما خانم ستاری و سپاس از اینکه این فرصت به ما دادید که بتونیم درباره مسائلی که قراره با هم گفتگو داشته باشیم.
درود میفرستم حضور شما سرکار خانم عرفانی، سپاسگزارم از شما برای دعوت مجدد من به رادیوی خوبتون و درود میفرستم به شنوندگان خیلی خوب رادیوی وزین شما.
سپاسگزارم خانم ستاری. خودتون که تو جریان هستید که انتصابات 1400 رو پشت سر گذاشتیم. قبل از این انتصابات من گمان میکردم که از اونجایی که برخوردهای با رئیسی شده بنراش پاره کردم، به هر حال در شبکه‌های اجتماعی بسیار نوشته شده، گفته شده و میدونن که آیت الله قتل عام هست و خب به هر حال رژیم هم خوش در جریان قرار میگیره، میدونه که این مورد توجه مردم نیست رئیسی و نمیخوان اینو انتخاب بکنن و برای اینکه خب یه همچین افتضاحی پیش نیاد احتمالاً در اون مرحله آخر رئیسی به نفع جلیلی کنار میره. خب جلیلی هم فکر خودشه، هم سرخ خودشه و بعدم به هر حال مردم هم میگن که حالا به خاطر اینکه اون انتخاب نشه، البته اونایی که میخواستن مثلا به رئیسی رأی بدن میان مثلا به جلیلی رأی میدن و بقیه هم که میخوان این نشه مثلا میرن به همتی رأی میدن. تصور من این بود، ولی اصلا فکر نمیکردم که همین جوری که اصلا همه میدونستن از قبل مشخص بود رئیسی میاد انتخاب میشه با رئیس جمهور. حتی وقتی که یورو نیوز هم دربارش صحبت میکرد میگفت که از قبل مشخص بود که رئیس جمهور ابراهیم رئیسی خواهد بود و با تمام مسائل رژیم این کار انجام داد. هدفش چی بود از این کار؟ یعنی میدونست که مردم رو نمیتونه به این صورت پای صندوق رای بکشونه، از طرفی هم خب رئیسی نمیتونه از طرف انترپول تحت تحقیق قرار میگه اگر خارج از ایران بره، برای یک رئیس جمهور باید بتونه بره ملاقات های دیپلماتیک انجام بده. نظر شما چیه در این رابطه؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. این نکاتی که شما فرمودین که نکات واقعی هست، طرز تفکر به هر حال اونهایی هست که این مجموعه این سیستم رو قبول ندارن که این واقعیات رو میبینن. طرز تفکر اونهایی که درون سیستمن و جز اتاق فکر سیستمن خب این نیست. یعنی من حقیقتش اصلا تعجب به شخصه نکردم از انتخاب رئیسی، بلکه فکر میکردم که حتما رئیسی، یعنی به احتمال زیاد رئیسی انتخاب میشه و مثلا فکر میکردم اون مثلا سعید محمد که مثلا یک سپاه بود، یک سپاهی بود، مثلا حالا احتمال داره بعدا اونو بگیره به عنوان یک نیروی مثلا یکی از سران حکومت، یا حالا یه فرد دیگری رو بگیره به عنوان اینکه سران حکومت، بعد اون مثلا حرکت خارج از کشورش رو انجام بده که مثلا محدودیت های اینترپول به اون معنا حداقل تا اون موقعی که مثلا اعزام میخواد بشه نداره، اعزام بشه به خارج از کشور نداره. ولی اینکه اینها از رئیسی میگذرن من فکر نمیکردم به شخصه. و اینکه چرا فکر میکردم که رئیسی انتخاب میشه، به دلیل اینکه عرض میکنم طرز تفکر اینها یعنی اتاق فکر یک جور دیگه است، به این معنا که اینها به هر حال واقعیتش اینه که مجموعه روحانیت رو به هر حال از نظر اینا دست بالا داره، از نظر اینکه مبانی اسلام رو درست تقویت میکنه، از نظر اینکه مبانی مشترک فکری دارن برای صدور انقلاب، برای حفظ روحانیت، برای موقعیت اسلام شیعی که اینا میخوان و اهدافی که برای به اصطلاح صدور انقلابشون دارن، اینها رو یک روحانی بیشتر درک میکنه از نظر خودشون و اینا این روحانی رو میخوان و خب به هر حال یه موقعیت ویژه‌ای برای اون قائلن و فکر میکنن که تمام این امکانات مالی هم که روحانیون پیدا کردن این حقشونه، این میبایست اینطوری باشه، میبایست ادامه پیدا بکنه و این بهتر از هر کس و وفادارتر از هر کس به این مجموعه باز یک روحانیه. این از یک طرف. از طرف دیگه من یک طنز تلخی رو این روزا شنیده بودم که نوشته بود که یه چیزی رو میخوندم، نوشته بود که آره حالا رئیسی اومد مشکل بیکاری جامعه رو حل خواهد کرد، بعد زیرش نوشته بود که بله همه بیکاران اعدام خواهند شد. یعنی این مسئله ای که به هر حال طرز فکر دستگاه مثلا رئیس حکومت هست، اینی که از اونجایی که حالا در کم به عنوان یک زمینه عرض میکنم، یعنی نکته اصلی همونایی که به نظر من حضورتون گفتم که اینا به هر حال اون کاست رو میخوان حفظ بکنن و اون بافت و اون موقعیت و اون اهداف جهانیشون رو میخوان حفظ بکنن به وسیله روحانی، ولی در این حال اینا از اونجایی که مسئله زندان سیاسی رو یه زندانی سیاسی رو از طریق رئیسی با اعدام حل کردن، خیال میکنه که مثلا امثال خامنه ای این نوع قاطعیت میتونه مسائل کشور رو هم مثلا حل بکنه، دزدی های اینجوری و بالا کشیدن های اینجوری و نمیدونم فلان و اینا رو، به هر حال رقبا رو خارج بکنه، اونهایی که در کنار اینها دارن میدزدن و از ترس این مثلا ندزدن، و بعدم اونهایی هم که این ممکنه به ضرب اعدام و به هر حال فشارهای اینطوری مثلا ممنوعیت های اینطوری یا فشارهای اینطوری مثلا ساکت بکنه، به هر حال یه جوری شاید فکر کردن راه حل از نظر خودشون، ولی اینکه اینها مغزشون بیشتر از این خواهد بود که بتونن ابعاد جهانی مسئله رو ببینن یا بتونن نارضایتی مردم رو ببینن یا بتونن درک بکنن که مخالفین چی میگن یا این چه کار کرده، به هیچ عنوان. و خودش هم به صراحت گفت به من باید جایزه بدن، یعنی تایید بر اینی که اینا همه با هم دارن فکر میکنن که اصلا این وجودش برای حفظ سیستم به حدی مفید بوده که اصلا جای شک و تردید نیست که مثلا بگیم که چرا این انتخاب شد و نباید میشد، یعنی از نظر اونا اصلا غیر عاقلانه بوده، از نظر ما عاقلانه نیست که اون انتخاب شده. و یعنی به همونطور که گفتید من فکر میکردم این انتخاب میشه، ولی فکر میکردم این اصلا واقعا بدترین کاریه، به اصطلاح غیر عاقلانه ترین کاریه که میتونه رژیم بکنه، چون بیش از هر چیز دستش رو توی جهان و توی به حال نیروهای دیگه، نه فقط اونهایی که تا به حال باهاش مخالف بودن بلکه در جهان اونهایی هم که تا به حال باهاش مماشات میکردن، حتما رو خواهد کرد. به همین طور هم شد، یعنی به محضی که اومد دیگه از روزنامه بیل که یک روزنامه یه که پرتیراژترین روزنامه آلمانه، از این توش نوشت که مثلا ابعاد چه میدونم 30 میلیون و اینا داره تیراژ، بعد از این مثلا علیهش نوشت، تا حالا روزنامه‌های دیگه نوشتن، تا به قول فرمایش شما نمیدونم ایرو نیوز گفت و چی گفت، یعنی سی ان ان و حالا اونا که همیشه میگن به جای خود، ولی اونایی هم که یک جورایی مماشات میکردن گفتن، و من فکر میکردم همینطوره، یعنی این خواهد اومد و عملا یک چاله ایه که اینا خودشون رو با دست خودشون میندازن توش.
من چند تا تلویزیون آلمانی رو دیدم که اینها درباره صحبت میکردند و از اپوزیسیون ایرانی خواسته بودند که اومد به زبان آلمانی خانمی صحبت میکرد و از خود همون برنامه گذار تلویزیون آلمانی بود، اتریشی بود، که اینا صحبت میکردن و در مورد رئیسی میگفتن که چه جنایتکاری بوده و چه کارهایی کرده. اصلا در تمام ابعادش یک همچین حرکتی که انجام دادن به ضررشون شده، چون اینا همیشه مهندسی میکردن که به نفعشون بشه، عمرشون طولانی تر بشه. ولی ایه نظرم جای خوشحالیه که این رئیسی انتخاب شده. واقعا من با داخل ایران با چند هموطن صحبت کردم، نظرشون این پرسیدم بعد از انتخابات که این مشارکت چه حدودی بوده، گفتن که ما همه بایکوت کرده بودیم، بسیار کم بوده این مشارکت. و یک خانمی هم گفت من خیلی خوشحالم اتفاقا که رئیس انتخاب شد، چون دیگه این دستشون کاملا رو میشه برای کسانی که مقدار دچار توهم شده بودن. از طرفی بعضی هم فکر میکردن که خب رئیسی قراره یا مثلا تو ذهنش هستش که بخواد رهبر بشه، یعنی جانشین خامنه ای بشه، ولی بعضیا میگفتن نه، این رهبر قرار نیست که این بشه و مجتبی قراره که جانشین خامنه ای باشه. و اینکه رئیسی انداختنش چورو من نمیدونم، چون به هر حال خامنه ای در مورد احمد نژاد گفت که نظر من بهش نزدیکتره و روحانی هم نبود. همزمانی که اون انتخاب شد، احمد نژاد انتخاب شد، افراد به اصطلاح روحانی یعنی آخوندم بود اون موقع که با ابا عمامه باشه، ولی در مورد احمد نژاد تصمیم رو گرفت، ولی اینجا هم در مورد رئیسی تصمیم گرفتن. خیلی عجیبه به نظر من که چرا این کار کردن. حالا
ولی به هر حال چیزی که هست اینه که همونطور که شما فرمودین در ابعاد جهانی، حالا هم ما اینو هم توی رسانه ها دیدیم، هم موضع‌گیری شخصیت های به حال سیاسی دنیا دیدیم و هم توی افکار عمومی، واقعیتش اینه که من توی آلمانیا خب خیلی تماس دارم، به اصطلاح انعکاس آنچه که واقعیت رژیمه الان دیگه بسیار رو شد، این از مثلا به واسطه افشاگری هایی که در مورد شخص رئیسی صورت گرفته یک مسئله، و موضع‌گیری های نهادهای بین المللی مثل امنستی و اینا، به هر حال اینا خب خیلی افشاگری روشنی بود در مورد رئیسی و در مورد اینکه چه سیستمیه که یک همچین آدم خونخاری رو در رأسش قبول میکنه، اونم با بوق و کرنا موقعیت رسمی و بالاتر بهش میده عوضی که مجازاتش میکنه. حالا این یک مسئله. یک مسئله دیگه اینکه این اومدن رئیسی یک بُعد دیگه هم کاملا داشت توی سیستم دموکراسی غربی، که اینا چطور مثلا واقعا حکومت دیکتاتوری هستن، و اون اینه که مثلا دو تا قوه الان در دست یک فرده، یعنی اینکه خامنه ای مثلا رئیس سه قوه است و اینا یه جورایی میگفتن خب حالا مثلا بافت کشورهای اینا اینطوریه که بعد یه نفر اون بالا باشه که نمیدونم از این حرفا، اونو یه جوری باز میگفتن الان مشکلی مثلا نیست، یعنی یه جوری قورت میدادن، ولی الان قوه مجریه و قوه قضایی هر دوش در دست یک نفره، و این یک ملاک روشن واضحیه برای نبود دموکراسی تو ایران، چون به هر حال جدایی سه قوه از همدیگه یکی از شروط اصلی حفظ دموکراسی دیگه در دنیا بر اساس تعاریف پذیرفته شده و تجربه شده به هر حال دموکراسی توی کشورهای غربی، و اینا خودشون دارن میبینن که اصلا چجور همه چیز دست خودشون میدوزن و میبرن و میبافن و فلان اینا، و اینکه نمودش اینه دیگه که اینا دو قوه دست یک نفره، این مجموعه عوامل به هر حال اینا خب بافت فکری دیگه ای دارن دیگه، ولی اینا حقایقیه که به ضررشون در جوامع غربی الان پیش اومده.
رئیسی نباید از اون سمتش در قوه قضاییه استعفا میداد که بتونه وارد مرحله
دیگه؟ همین بله. همین دیگه، یعنی الان این دو قوه رو داره، تا یک ماه دیگه هم به هر حال این به قول آلمانیا، به قول زبان آلمانی حالا سوئیس و اینا میگن کمیساریش، یعنی به طور مثلا مشترکن به طور مثلا ناظر بودن این قوه مجریه رو یه جورایی به هر حال پیش میبره دیگه، یعنی یه جورایی در کنار روحانیت میبایست باشه که بتونه قاعدتا وارد بشه. مثلا اینجا رسمی که خب راحت به محض مثلا کاندید شدن طرف از اون موقعیت خودش میاد کنار، که این نباشه که به حال این اصل دموکراسی که مثلا قوه باید سه قوه بعد از هم دیگه جدا باشن به حال رعایت نشه، ولی خب این اون موقع که پیشکشش همین الانش هم نداده، احتمالا مثلا یکی دو روز قبل از اعلام رسمی ریاست جمهوری مثلا فوقش میخواد کنار بکشه که دیگه این اصلا واقعا نظر دموکراسی غربی بی‌معناه دیگه.
به هر حال به نظر من این انتخاب تیر خلاصی بود که به رژیم خورد. نظر شما در مورد بایکوت کردن مردم این انتخابات ابعادش چه اهمیتی داشته برای که این به این مرحله رسید، به این صورت در اومد؟
بله، به هر حال فاکتورهای متفاوتی مطرح بود، یکی خب به هر حال این جور و ظلم و ستمی بود که مردم در این 43 سال دیدن و هی به حال به اشکالی مخالفت کردن، به اشکالی تحمل کردن، و این هر چی که اومده جلوتر به مراتب بدتر شده. مثلا شما حساب کنید آمار رسمی، وقتی مقایسه بکنیم تورم رو، آمار رسمی موجود در جمهوری اسلامی وقتی مقایسه بکنیم تورم سال 99 با سال 95، وقتی ما این آمار رو مقایسه میکنیم میبینیم که 365% تورم هست، میدونی؟ در حالی که سبد معیشتی مردم که سبد نشده که هیچی، مقدار خیلی 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 کمی اگر افزایش پیدا کرده باشه، یعنی این یک چیزیه که خب به شدت مردم رو به تنگنا آورد، و ما به همین دلیل هم شاهد حرکت‌های مدنی صنفی بسیار گسترده‌ای بودیم. یعنی این مسئله ای که به هر حال مردم در تنگنا قرار گرفته بودن، و تورم یک حالت نزدیک داره میشه به یک حالت ابر تورم که یک پدیده جدی اقتصادی بسیار خطرناکه مثلا برای ساختار یک کشور، اهم از اینکه کدوم حکومت بالاشه. به هر حال اینا یه واقعیت روزمره‌ایه که مردم باهاش درگیرن، و اینکه چاره ای نیست. حالا اینکه سفره رنگین دیگر ملل اسلامی رو میبینن به برکت اینترنت و اینا، که اونا چطور دارن فربه میشن از برکت ما، حالا اون باز یک وجه دیگرش، ولی این مسئله ای که مردم در زندگی روزمره به طور وحشتناکی به تنگ اومدن و به هر حال دادستانی باید میکردن به شکلیش. و اینکه این به هر حال اینا در این پروسه متوجه شده بودن که واقعیت تمام این مشکلات حفظ وجود این سیستمه و اینکه رأی دادن یعنی که به هر حال حفظ سیستم، همونطور که ظریف تبلیغ کرد و همونطور که مردم هم تو تجربه خودشون دیدن. و اینکه رأی ندادن به هر حال یعنی که من اینو نمیخوام، این سیستم رو نمیخوام. ما یکی این مسئله رو مثلا شاهدش بودیم تو این مسئله انتصابات، تو این مسئله 28 خرداد که یک بلوغ و یعنی ستم وحشتناک یک طرف و بعد یک بلوغ و آگاهی خیلی جدی از طرف مردم برای اینکه نپذیرن، برای اینکه نبگن، برای اینکه دیگه تحمل نکنن. این هم یک مورد خیلی خیلی جدی بود. و بعد یک چیز برجسته ای که توی این حرکت وجود داشت، در این جریان وجود داشت، این بود که ما شاهد همبستگی سه خانواده سیاسی کشور، یعنی جمهوری خواهان، مشروط خواهان و حالا به نوعی هم پادشاهی خواهان در کنار اینها، و بعد چپای آزادی خواه بودیم، برای اینکه اینا یا اتحاد اصلا نظر داشته باشن یا حداقلش اتحاد عمل داشته باشن و اون بایدهای خودشون رو به یک نوعی به کنار بذارن و بیان یک کار مشترک بکنن برای گفتن نه به این انتصابات و به این جمهوری اسلامی. این بود که ما اینم به هر حال به نظر من خیلی نکته برجسته مهمی بود که ما تو این حرکت شاهد بودیم و اینو باید شادباش گفت که هم به لحاظ این که مردم بلوغ آگاهیشون رو بالا رفته، سطح مبارزاتیشون رو بالا بردن، اتحاد عملشون رو بالا بردن و یک پارچه حرکت کردن، و هم از لحاظ این که این سه خانواده سیاسی کشور بعد سالها بالاخره یک بار همبستگی جدی نشون دادن در عمل و در نظر، و تمام این ماهای قبل از این انتصابات اینا با همدیگه کار مشترک کردن به طور وسیع. همطور که شما خودتون میدونید 5 فاکتور مطرحه برای تغییر سیاسی، یعنی 5 فاکتور میتونن کمک بکنن: خود مردمن، نهادها، حرکت‌های مدنی مردمه، شخصیت‌ها هستن، رسانه‌ها هستن و گروه‌های سیاسی. و ما شاهد این بودیم که در این جریان نه به این انتصابات تمام این فاکتورها با هم حرکت کردن و این نقطه رشد بود و این نقطه برجسته‌ای بود که به نظر من باید قدر اینو دونست و اینو شاد باش گفت به همه دستاندرکاران، به مردم، که به هر حال این رشد به وجود اومد. و اینکه نکته آخرم این بود که این انتصابات در حقیقت یک رفراندوم سفید بود، یک اعتراض دست جمعی نه سفید و بی خطر بود به این جمهوری اسلامی که مردم عملا به جهانیان گفتن، یعنی هیچ کدومشون، حتی اون مثلا اینجا تلویزیون نشون میداد، مثلا خبرنگار مثلا فلان شبکه معروف خبری میگفتش که ما رو که نمیذارن تو شهر بچرخیم، به ما فقط گفتن شما بیاید فلان جا وایسید، ولی ما میبینیم که اتوبوس آدم ها رو میارن میبرن دم اون نمیدونم محل رای دادن پیاده میکنن. یعنی با وجود اینکه اینا اینجوری گزارش میدادن، ولی سر آخرم خودشون گفتن که همه گفتن که درصد شرکت در رأی‌گیری بسیار پایین بوده. و اون وقت مضحک‌تر از این، یعنی برای رژیم مضحک‌تر از این، برای رژیم مفتضحانه‌تر این بود که تازه اون کسایی رو هم که این داره پوزش رو میده که اینا اومدن رأی دادن، چه آرای باطله در حقیقت بعد از رئیسی بود، یعنی برنده اصلی عدم مشارکت بود، بعد اینا رئیسی رو آوردن بیرون، بعدش آرای باطله بود. آرای باطله کیه؟ مثلا سربازی که اجباراً باید میرفت رأی میداد. نمیدونم، ما مثلا یه کارمند داریم، مادرش توی یکی از استانهای ایرانه، رفتن در خونه از مادر پیر شناسنامهشو گرفتن بردن، بعد از نیم ساعت آوردن مهر زده شده بهش پس دادن که این همینجا تلفن کرده بود و پسرش گفته بود مثلا. یعنی یک سری اینا هن، میدونید، یک سری افراد واقعا از روی اجبار رأی دادن، ولی اونی که با پای خودش رفته از روی اجبار رأی داده، خب این رأی باطله رو داده به نمیدونم فلان خواننده و به چی و با فوش و فضیحت به جمهوری اسلامی و کاغذ سفید فوش انداخته اون تو اینا. خب اینا دیگه، یعنی مفتضحانه تر از این که اینا خودشون هم اعلام بکنن که نمیدونم بعد از رئیسی آرای باطله مثلا بیشترین چیزو داشته، اصلا دیگه، یعنی در حقیقت یه حالتی شده دست و پا دارن میزنن، انگار خودشون هم نمیدونن خودشون اصلا چه کار دارن میکنن. اینی که واقعیتش اینه که ما این فاکتورها رو، یعنی من خودم تو این مجموعه این چیزها رو دیدم که بلوغ آگاهی مردم، به سطوح آمدن مردم از ناتوانی ها، همبستگی سه خانواده سیاسی کشور، اتحاد عمل و اتحاد نظر و حرکت مشترکشون، و همینطور اعتراض سفید نه، یعنی یک اعتراض سفید به جهانیان و نشان دادن، یعنی به نوع یک رفراندوم بود برای اینکه به جهانیان بگن که ما اینیم، ما نمیخوایم اینا رو.
بله، به هر حال نظارت جهانی وجود نداره بر این انتصابات که چه کسی واقعا از صندوق رأی در اومده. بعضی هم بر این نظر هستن که آرای باطله برنده شده بوده، اولین در واقع بوده از صندوق در اومده. در مورد باید گفت که پسا انتخابات قراره که اپوزیسیون چه نقشی رو بازی کنه، انتظار داریم مردم چی کار بکنن. از این طرف ما میبینیم که اعتصابات کارگران صنعت نفت آغاز شده، با همدیگه همه همبستگی اعلام کردن و همزمان دست از کار کشیدن. آیا این حرکت میتونه اون جرقه مهمی باشه که در زمان سرنگونی رژیم پهلوی اتفاق افتاد، در این جمهوری اسلامی هم به همون صورت عمل بکنه؟ چون زمینه که خیلی آماده است، ولی خب بعضی ها فکر میکنن که هنوز زمان خیلی لازمه، چون یک آلترناتیو مشخصی وجود نداره که بخواد این نیروی مردمی رو سازماندهی بکنه و به نتیجه برسونه. دیدگاه شما چیه در این رابطه؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، همطور که شما فرمودین، ما شاهد در طول 2 ساله اخیر شاهد حرکات مدنی، حرکات صنفی، به ویژه حرکات صنفی اقشار و طبقات مختلف اجتماعی هستیم، به لحاظ این که بتونن یک زندگی حداقل انسانی، یک زندگی حداقلی داشته باشن، یعنی از زیر خط مرگ دران برن زیر خط فقر، و یا اینکه از زیر خط فقر دران، حالا بسته به اینکه کدوم طبقه و کدوم قشر هست. مثلا ما از پرستاران، از آموزگاران نمیدونم کاغذ سبز، از دانش آموزان، از بازنشستگان، از کارگران تمام واقعا کارخونه ها و صنف های مختلف، تمام اینا رو در طول این 2 سالی اخیر شاهد بودیم. خود دانش آموزان تنها به خاطر مسئله امتحانی که گفته بودن باید بیاید حضوری بدید، در 20 تا شهر همزمان اومدن بیرون. بازنشستگان در 14 تا شهر اومدن بیرون و هنوزم هستن. بعد کارگرای مثلا انواع و اقسام، نمیدونم تاکسی دارا، کامیون دارا، نمیدونم کارگران مترو، نمیدونم چیچیای مثلا پرستارا، یک عالمه تو شهرهای مختلف، یعنی وضع اقتصادی و وضع زندگی به حدی سخته که اجباراً مبارزات صنفی رو باید طبقات مختلف شروع میکردن و الان 2 سالی شروع کردن. و بعد ما در طی این 2 سال هم شاهد این بودیم که اینا یه سری همکاری ها و هماهنگی ها با هم دارن، مثلا آموزگاران با بازنشستگان، نمیدونم کارگران با بازنشستگان، اینا توجه دارن به مبارزات هم دیگه و یک جور هماهنگی هایی هم با هم دارن میکنن و یه جور مثلا توجه دارن به مبارزات هم دیگه و از هم دیگه درس میگیرن. یعنی این یه نکته برجسته مهمی بود که به هر حال جنبش تعمیق پیدا کرد حقیقتش، و وقتی که این جنبش این قوم رو پیدا میکنه، به هر حال اینا به یه سری آگاهی های صنفی و اجتماعی میرسن که بعد اینا رو نمیشه از اینا گرفت، از مغزشون بیرون آورد، و اینا متوجه میشن که به هر حال قدرت سیاسی چه باید باشد، قانون چگونه باید باشد که بتونه زندگی رو برای یک فرد ایرانی که حالا یا پرستار یا معلم یا بازنشسته است یا مال باخته است یا فلان اینا، امکان پذیر بکنه. یعنی مردم به هر حال الزاماً آگاهی سیاسی پیدا میکنن و این یک پروسه‌ای بود که در طول این 2 سال پیش رفت. و بعد مسئله نفت، خب به هر حال یک چیز برجسته‌ایه، یک شاخه اقتصادی خیلی خیلی برجسته‌ایه به لحاظ تک محصولی بودن اقتصاد ایران، تک محصولی بودنش باید گفت متاسفانه، ولی خب توی این دور وقتی که به بعد مبارزه اجتماعی برمیگرده، خب به هر حال این به نفع جنبشه و در حقیقت بیشتر به نفع حکومت وقت خواهد بود. وقتی که اون کارگران و کارمندان و به هر حال کارمندان و تیپای مختلفی که توی اون رشته معینی که تک محصولی هست وارد مبارزه اجتماعی یا وارد مبارزه صنفی میشن خیلی مسئله رو پیچیده و جدیتر میکنه، چون هر حرکت اینا روی کل اقتصاد کشور تاثیر داره. حالا این به طور کلی که اینطوره، یه طرف، یه طرفش اینه که الان به خاطر مسئله این تأثیری که این تحریم ها گذاشته و ناتوانی که حکومت از نظر اقتصادی پیدا کرده، این که به هر حال صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی که اینا داشتن در حقیقت به نوعی ته کشیده و اینا تمام خیلی از امکاناتی که داشتن رو مصرف کردن، این امکانات هم که توی کشورهای دیگه دارن خب بلوکه است. حالا توی این شرایط وقتی که اینا این بحث این بود که حالا ممکنه 1.5 میلیارد آزاد بشه و دوباره حالا بگذاریم تو حکومت همش میاد میگه همه چیز شد و صحبت ها همه انجام شده و تموم شده، که خب معمولا دروغ های فراوانی رو که جور میکنه، ولی به هر حال یه بحثی بود که 1.5 میلیارد ممکنه آزاد بشه و این تا وقتی که هنوز آزاد نشده، یعنی که الان هم چشم اندازی نیست که آزاد بشه، ولی به هر حال وقتی که هنوز آزاد نشده، وقتی هم که اینا ذخایر ارزی خودشون این مدت مصرف کردن، اتفاقا تو این شرایط وقتی که کارگران و کارمندان شرکت نفت به مبارزه صنفی اجتماعی رو میارن، یعنی مجبورن که رو بیارن به خاطر فشار شدید اقتصادی که بهشون میاد، وقتی که اینطوریه، که البته یکی از دلایل رو هم در این حال گذاشته بودن وضعیت امنیتی محیط کار، ولی به هر حال عمدتاً عامل صنفی و اقتصادی بود، وقتی که اینا به این مبارزه صنفی رو میارن، اون موقع هست که گلوگاه رژیم رو فشار میدن شدید. یعنی اگر که مثلا آموزگار مبارزه بکنه تا یک حدی روی کلیت سیستم تاثیر داره، ولی وقتی کارگر نفت و کارمند نفت دست از کار میکشه یا اینو اخراج میکنن میذاره میده، ولی در مجموع میخوابه وضعیت به اصطلاح اون روند به اصطلاح که توی اون رشته اقتصادی نفت هست میخوابه، این اون گلوگاه رژیم رو تحت فشار قرار میده و از این نظر این اهمیتش رو باید دونست و اهمیتش رو باید برجسته کرد، حالا چه در داخل ایران توی محاسبات و معادلاتی که طبعا این مسئله افول وضعیت به اصطلاح سیستم رو به مراتب تشدید میکنه از یک طرف، و از یک طرف هم خب توی خارج کشور نیروهایی که به حال مدافع مردم هستن و متوجهن که حفظ این وجود جمهوری اسلامی سرمنشأ تمام این افولها بوده، کشوری که اقتصادش هشتمین اقتصاد دنیا بود، الان توی مثلا آمارهایی که داده میشه پنجمی از آخره، نمیدونم چهارمی از آخره، نمیدونم فقط چند تا حکومت، حتی افغانستان و پاکستان از ما جلو هن در رشد اجتماعی، در توسعه اجتماعی، میدونید در توسعه اجتماعی اقتصادی طبق آمار پاکستان، افغانستان، لیبی، عراق، حتی میدونید کشوری که خودش نه تنها جنگ کرده بود با ما، بلکه در جنگ داخلی سالها بود، اینها از نظر توسعه اقتصادی اجتماعی طبق آمارهای بین‌المللی، از آمارهای رسمی بین‌المللی، نه اونی که مخالفین میگن، طبق آمارهای رسمی بین‌المللی، یعنی نمیدونم صندوق بانک جهانی و یعنی بانک جهانی و نمیدونم صندوق نمیدونم چی یونیسف و فلان، طبق آمارهای رسمی جهانی ما از اینها توسعه اجتماعیمون عقب‌تره، از لیبی، از نمیدونم چرا، فکر کنی اینا چی به سر، اونم کشوری که یک نفس طلا و نفت و گاز و اینا همینطوری ازش در میاد، یعنی همینطوری داره، بعد یک همچین کشور ثروتمندی رو از اونجا در عرض 43 سال به اینجا رسوندن دیگه اصلا نهایت مثلا بیکفایتی. خب این وقتی که جنبش نفتم وقتی شروع میشه، به هر حال اینا دیگه ضربه های خیلی جدیه که اون وقت وظایف ما به عنوان نیروهایی که خارج از کشوریم اینه که حتما مسئله مثلا مبارزات صنفی مردم رو، به خصوص مبارزات جنبش کارگران و کارمندان نفت رو، حتما باید به گوش مثلا پارلمان های محلی، روزنامه های محلی، ارگان ها و یا سازمان های به هر حال کشورهایی که ما توش هستیم یا سازمان ملل و اینها الزاما باید برسونیم. ولی به هر حال این یک بخشه. حالا در مورد اینکه به طور کلی چه باید کرد، اون حال بحث دیگه است.
آیا جای یک آلترناتیو خالی نیست الان، آلترناتیوی که بتونه از این شرایط به نحو احسن استفاده بکنه؟
بله، من فکر میکنم که یک ضرورت خیلی جدی که الان وجود داره. ببینید ما تو این جریان روز، یعنی جریان انتصابات که روز 28 خرداد بود، در حقیقت یک رفراندوم سلبی بود. نه، یعنی مردم با هیچ کار نکردن، با رأی ندادن و توی خونه ها نشستن و توی خیابون ها نرفتن و توی اون مراکز رأی گیری و اینا نرفتن، عملا به طور سلبی گفتن که ما این حکومت رو نمیخوایم. این رو خیلی خوبه که یعنی این رو میبایست تبدیل کرد به یک چیز ایجابی، یعنی که مردم بگن ما چی میخوایم، و یا نیروهایی بیان بگن ما چی میخوایم و مردم هم اونطوری بتونن دفاع بکنن و بتونن هواخواه اون نیرو بشن. یعنی در حقیقت یک همبستگی ملی، این همبستگی که ما الان شاهدش بودیم تو این حرکت انتصابات، این همبستگی حفظ بشه و بره جلو برای برقراری، برای برگزاری یک رفراندوم انتخاب آزاد، برای برقراری حاکمیت ملی، نه اینکه حاکمیت مثلا یک دسته که میخواد نمیدونم بیاد، فرض کنید نمیدونم فدرالیسم به وجود بیاره، یا اون بیاد نمیدونم یک فرد رو بیاره اون بالا، یا اون بیاد مثلا یک عقیده رو بیاره اون بالا. نه، برای برقراری یک حاکمیت ملی، چون در حقیقت جنبشی که در طول این سالها در ایران بوده و در لحظه هست، یک جنبش سراسری علیه تبعیض، و این جنبش سراسری علیه تبعیض میبایست، یعنی الزاماً در دستور، اولین دستور کارش رفع تبعیض قرار میگیره. رفع تبعیض از همه، طبعا اونی که بیش از همه تحت فشاره، یعنی مثلا یک بلوچ، یک نمیدونم کسی که مثلا روستا، کلیه روستاهای کشور که الان در بسیاری از روستاهای کشور باید با دلو و نمیدونم این چیزا برن آب بیارن، در حالی که هنوز شهرهای ما از شیر آب میاد. خب طبیعیه که این کلیه روستاهای کشور وقتی که قرار بشه یک برنامه اقتصادی اجتماعی ریخته بشه، اونها الان در اولویت باید قرار بگیرن. یعنی یکی از اولویت‌های جدی باید باشه مثلا آبرسانی به فرض کنید تمام نقاط ایران. یعنی یک حاکمیت ملی که بتونه یک برنامه اقتصادی اجتماعی برای رفع تمامی تبعیض‌ها، یا رفع مهمترین تبعیض‌ها در وهله اول، که تبعیضش از اولش تبعیض اجتماعی، تبعیض اقتصادی، تا مثلا تبعیض‌های فرهنگی و جنبه‌های دیگه، همینطوری هی پله به پله. ولی چیزی که هست اینه که برای برقراری حاکمیت ملی میبایست یک همبستگی ملی به وجود بیاد که بعد بتونه یک رفراندوم انتخاب آزاد بکنه، یک مجلس مؤسسان ایجاد بکنه و بتونه به زعم من یک دموکراسی پارلمانی متکی به حقوق بشر رو ایجاد بکنه، نه تنها دموکراسی پارلمانی، چون دموکراسی پارلمانی ما در طول تاریخ هم دیدیم که از توش چیزای منفی هم در میاد. مثلا نمونهش تو همین آلمان، هیتلر از توی دموکراسی پارلمانی در اومد حقیقتش. یعنی دموکراسی پارلمانی به تنهایی نمیتونه ضامن ایجاد دموکراسی باشه، بلکه وقتی که متکی به حقوق بشره. ولی حالا برای ایجاد این همبستگی ملی، یا در پروسه ایجاد این هم، نه اینکه برای، بلکه در پروسه ایجاد این همبستگی ملی، طبیعیه که باید یک بافت و سامانه قانونی ویژه‌ای به وجود بیاد که این بافت و سامانه بتونه مثلا ببره جلو به سمت انتخابات آزاد، به سمت برقراری مجلس مؤسسان، و به سمت اینکه بعد بتونه انتقال قدرت صورت بگیره.
چگونه باید به وجود بیاد؟ نکته پایانی اگر داریم بفرمایید، چون فرصت زیادی نداریم.
بله، این برحال این همبستگی، این سه خانواده سیاسی میبایست ادامه پیدا بکنه به نظر من، و این زمینه هاش هم خوشبختانه به وجود اومده، میبایست ادامه پیدا بکنه، گفتگوهای مشترکی صورت بگیره که بره این یک جمعی بره در جهت ایجاد یک سامانه، و این زمینه هاش به وجود اومده. اون یخه اینه که نیروها مدام حکومت رو این میکوبید که این کمونیست ها، اون نمیدونم جدایی طلبه ها، اون اینجوری آدم ها رو از هم جدا میکرد، یا اینکه خود جریان ها به حدی درگیر مسائل خودشون بودن که اون رو اولویت میدادن به نوعی به بدبختی زندگی مردم. این رو خوشبختانه نیروها یه مداری الان تا حد خیلی زیادی توی این حرکت انتصابات کنار گذاشتن، و این الان زمینه مثبتی هست. من خوشبینم به اینکه این زمینه مثبت بتونه فرا بروه، به اینکه بتونه این همبستگی ملی قدرت عمل و گستری وسیع‌تری پیدا بکنه و بره در جهت ایجاد یک سامانه برای تغییر.
با سپاس از شما، و امیدوارم که در فرصت‌های دیگه بتونیم از اطلاعات شما برخوردار بشیم. روز خوب براتون آرزو می‌کنم.
بی‌نهایت سپاسگزارم سرکار خانم مهربانی. بازم تشکر میکنم از شما برای دعوت من.
روز خوش.
روزگارتون خوش.
دوستان گرامی، یک ترانه از روزبه با هم میشنویم به نام خائنان تاریخ و برنامه رو ادامه خواهیم داد.
تو همون یهودا که میزنه بر صلیب عیسی ناصری می، آره تو مثل یه زالوی خون مکیده که چسبیده روی پوست کل تاریخ، خائنی که دستش تو دست جلاد، آخه حق فکر و ذکرش اینه که بکنه رسم انقلابی گری رو از بیخ. یک زمان شدی خال و قربان اونجا تو کوهای بی عبور خلخال، تو دست سر میرزا بود خون جنگلی ها رو کردی پامال، تو دهه شصت شفت لاجوردی بودی، توی کار شکار و لو دادن بچه ها و توی گشت و کوچه کردی، این ختم نامردی. خائنی که خود فروشه خار شیخ و شاه شده، کشت تو خود شرف رو گرگ آدم نما شده، گرگ آدم نما شده، پادوی فرانکو بودی تو مادرید که میزدی تیغ و خنجر از پشت، الچروی دیوونه میدونستی که عشق آوانتوریزمونو کشت، آخه این ترابشات از یه فاضلابه که به مام گفتی سردار ملی لحجه داره بی سواد مشروط بی جوابه، تو پراک شدی کارل چوردایان کوبیشو به گشتاپو فروختی، تو یه کاپا بودی و سرنوشت تو تو آشویتس به نجاست نازی دوختی، یک زمان دلیلی زلیلی بودی رفتی را بلد جوخه شدی واسه کشتن مجاهد تو آتیش کین سوختی، خائنی که خود فروشه ریز خار شیخ و شاه شده، کشت تو خود شرف رو، آره گرگه 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 آدم نما شده، حالا توی قرن بیستایی کن با سایت و فیس نقابت شده کمی شیک و پیکتر از پیش، آره سفل تبا و سگ درگا و لایوای چندش لجن تر حتی از دیوی ریش، گاهی میری تو جلد خونواده بد و بدتر از پاسدار و بازجو، مثل گرگی میشی تو پوستین میش. کوچه پر از شورش و رسوایی شمام زمانش حالاست، دیگه روبروی شب با نگار جیهاش داریم شعله میکشیم و پرچم مقاومت تا همیشه بالاست، آره تا همیشه بالاست.
شنوندگان ارجمند، هموطنی هستند در استودیو مهمان امروز ما که توجهتون رو به این گفتگو با ایشون جلب میکنم. درود بر شما جناب خدایاری.
درود بر شما خانم عرفانی گرامی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو لورا، در خدمت شما هستم.
جناب خدایاری، شما حدود 6 ساله که از کشور دور هستید و بیشتر در جریان هستید که چه اتفاقاتی اونجا داره میگذره، از نزدیک شاهد بودید. بعد از این انتصابات 1400 فکر میکنین که اپوزیسیون مردم چه خواهند کرد؟ شما چه انتظاری دارید؟ و چون در فعالیت های مدنی و سیاسی هم شرکت کردید، اگر ممکن لطف کنید برای ما از داخل مقدار بیشتر توضیح بدید.
انتخابات 1400 یک رفراندوم بود بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی، و بعد از 1400 مردم تکلیفشون روشن شد. مردم مثل رفراندوم سال 57 شرکت کردن و به جمهوری اسلامی نگفتن و یکی از فراگیرترین تحریم های انتخاباتی بعد از جمهوری اسلامی رو داشتیم که اکثریت جامعه به جمهوری اسلامی نگفت و انتخابات 1400 یه چیزی رو نشون داد، این بود که جمهوری اسلامی مردم رو نشناخته، برعکس که سالهای سال فکر میکردن که با برگزاری انتصابات نمایشی و بازی دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا و بد و بدتر هنوز میتونن مردم رو فریب بدن، هنوز میتونن مردم رو پای صحنه بیارن و از حضور مردم توی این انتصابات خودشون یک وجهه دموکراتیک برای خودشون درست کنن که به دنیا بفروشن، وگرنه مردم خودشون میدونستن از اول که این رژیم دیکتاتور جنایتکار. و
جناب خدایاری، چرا این دفعه مردم تصمیم گرفتن که اون کار انجام بدن؟ چون نظر ما که این رژیم از اول همین کار رو میکرد و مردم انتخاب بد و بدتر میکردن، چرا این دفعه تصمیم گرفتن که دیگه پای صندوق رای نرن؟
بله، مردم ایران مردمی هستن که 42 سال تقریبا بله در کنار یک دیکتاتور زندگی کردن. به این دیکتاتور بارها هم فرصت دادن برای اصلاح، مثلا در انتخاباتی که سال 72 انجام شد و مردم شرکت کردن به امید اینکه تغییراتی انجام بشه. و تو این 40 سال مردم تظاهرات هایی داشتن و از طریق اصناف، سازمان های دانشجویی، جنبش های دانشجویی و تقریبا هر 10 سال یک بار یک جنبش اعتراضی شکل گرفته بود و طبیعتا جمهوری اسلامی هر موقع که اعتراض دید اعدام کرد، شکنجه داد و سرکوب کرد. انتخابات 1400 بعد از آبان 98 بود. آبان 98 که بیش از 1500 نفر از هموطنان ما توسط جمهوری اسلامی کشته و سلاخی شدند. مردم در آبان 98 در بیش از 1000 شهر ایران بیرون اومدن و مردم به آگاهی رسیدن. مردم در آبان 98 برای انقلاب، برای براندازی اومده بودند و انتخابات 1400 به نظر من ادامه همون مسیر براندازیه. مردم ایران دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان چون که کاملا آشنا هستن، با گوشت و تنشون دارن محدودیت ها رو دارن، ظلم ها رو میبینن. و بعد از 1500 کشته که در آبان دادیم، مردم ایران یاد گرفتن که به صورت مدنی مخالفت خودشون رو با این رژیم اسلامی، با این رژیم دیکتاتوری نشون بدن، مثل شرکت نکردن در انتخابات که یک همبستگی ملی بود، چه مردم در داخل ایران چه ایرانیانی که تبعید شدن و در خارج از کشور هستن، و یک نعی بزرگ به جمهوری اسلامی بود.
یعنی که اگر که در 99 اینا نیومدن توی خیابون، شیوه مبارزشون رو عوض کردن و خواستن به این صورت این کار انجام بدن.
نه اینکه لزوماً بحث اعتراضات خیابانی نباشه، چون که نیاز به شدت هم نیازش احساس میشه، ولی انتخابات 1400 یک فرصت بود، یک فرصتی که به شکل مدنی حداقل اون چهره‌ای که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی از جمهوری از حکومت اسلامی داشتن به دنیا میفروختن و برای جمهوری اسلامی یک تصویری دموکرات به دنیا عرضه میکردن، حداقل مردم اینو ازشون گرفتن. و جمهوری اسلامی یکی از نیروهای وفادارشو از دست داد. مردم به اصلاح طلبای کلاش و کلاهبردار نگفتن و از این به بعد دیگه ما چهره اوریان جمهوری اسلامی رو میبینیم، حکومت اسلامی.
به نظر شما خوبه که رئیسی انتخاب شده؟
نظر مردم که هیچ وقت مهم نبوده، ولی به نظر بنده وجود رئیسی به نفع مردم تموم میشه دیگه. مردم تکلیفشون روشنه، حداقل دیگه خوب و بد و بدتر وجود نداره. ما مردم یک طرف وایسادیم و حکومت اسلامی یک طرف، و رئیسی هم برنامه بلند مدت جمهوری اسلامی چاره ای نداره و برای بعد از مرگ خامنه ای و رهبری به نظر من رئیسی آوردن که یک خونریز و یک جلاده که بعد از خامنه ای برای سرکوب مخالفان داخلی خودشون ازش استفاده کنن. به نظر من
فرصت زیادی نداریم، لطفا فرمایید که چه انتظاری الان دارید که قدم بعدی مردم چگونه خواهد بود؟
مردم الان بعد از انتخابات 1400 الان دیگه تکلیفش روشن شده، فهمیدن، مردم جمهوری اسلامی فهمیدن وقتی که با همان قدرتشون زیاده، نیروشون زیاده و هیچ دیکتاتوری نمیتونه در برابر قدرت مردم ایستادگی کنه. همین الان نمونهاش مشخصه، الان ما شاهد بزرگترین اعتصاب بعد در عمر جمهوری اسلامی هستیم. صنعت نفت صنعت گسترده‌ای و برای رژیم خیلی مهمه این صنعت بچرخه.
یعنی شما فکر میکنین که اعتصابات به صورت همبسته شروع خواهد شد و
بله.
این مقدمه ایست آیا بر سرنگونی رژیم؟ لطفاً در خیلی کوتاه یه دقیقه.
بله بله، جنبش های کارگری همبستگی بیشتری پیدا کردن و بعد از اینکه این کرونا تموم بشه جنبش های دانشجویی، چون که الان دانشگاه ها تعطیل هستن، به نظر من جنبش های دانشگاهی هم به این جنبش ها میپیونده و در کنارش حمایت مردمی هم هست. به نظر من سالهای آینده سالهای خیلی خوبی برای جمهوری اسلامی نیست و سالهای امیدوار کننده ای برای مردم و آزادی ایران است.
بله، به هر حال ما چه متاسفانه فرصت زیادی نداشتیم. نکته پایانی اگر هست بفرمایید، ما این گفتگو رو به پایان میرسونیم.
ممنونم از شما خانم دکتر عرفانی عزیز از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتین و به امید آزادی ایران.
بله، امیدواریم که مردم ایران بالاخره به آزادی و عدالت اجتماعی دست پیدا بکنند و از این شرایط وحشتناک رها بشن. به این امید هستیم و هرچه سریعتر. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این که تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. با یک ترانه به نام عمر آدم مثل ابر باده برنامه رو به پایان میرسونیم.
نشین اینجور پکر پاشو حالشو ببر، آخه فرصت کمه، پاشو تبلا مثل واسه چی دلگیری تو این شیر تو شیری، همه یک قمی دارم زیاد و کمی دارم، عمر آدم عبر و باده، غم و قصه حتی یه ذرش زیاده، گوش بده به حرف خیام، سخت و آسون هرچی هست میگذره ایام، جمع دو روزه عمر آدم تو زمونه،
نهی به من نگفتی
میبازه به هرکی قدر این دو روز رو ندونه،
نهی به من نگفتی
درگیری با خودت از صبح تا شب و شب تا خود صبح،
آخه چه کاریه خوب،
شادی یا غمت زیاد و کمت والا نمیمونه،
نگی به من نگفتی
همش میگذره.
بذار بگم رفیق یه نکته ای رو دقیق، تو کار زندگی نشو انقدمی، وقتی آخرش همه خاکیم و باد یه جوری میگذره،
حالا کم یا زیاد، عمر آدم ابر و باده، غم و غصه حتی یه ذرش زیاده. گوش بده به حرف خیام، سخت و آسون هر جور از میگذره ایام. داریم ای پیر میشیم و روز به روز و هفته به هفته،
ای فز عمر رفته،
فردا رو کی دیده، کی میدونه چی سر نوشته.
گذشتم که گذشته،
دم و غنیمت بابا بزن به خوش باشی و خنده،
قبول کن حرف بنده.
زندگی یه بار دو نداره، همین یه بخته،
سختش کنی سخته.
پاشو تبلا مثل، پاشو حالشو ببر، آخه فرصت کمه، نشین اینجور پکر.